سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع از رحمت للعالمین تا رحمت الله الواسعه. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای اینکه ما هر کدوممون اهل رحمت آوردن به دیگران باشیم و مهربان باشیم آنچنان که خداوند متعال با ما مهربان است، یکی از مهمترین عواملی که باید فراهم بشه اینه که خود ما غرق در رحمت و مهربانی زندگی کنیم. نمیشه کسی که با او نامهربانانه رفتار شده به این سادگی ها بیاد مهربان زندگی کنه با دیگران، یعنی معمولا جواب نمیده. استثناء هست، ولی وقتی که میبینن یه قاتل خشن دزد قدار بندی رو دستگیر میکنن، میخوان ببینن چی شده این همه بیرحم شده، معموله که میرن تو پرونده گذشتش نگاه میکنن، زندگیش، میبینن توی زندگی با او مهربانی نشده. اونم خب طبیعتا همین عکس‌العمل رو داره نشون میده. یکی از راه‌هایی که موجب میشه ما مهربانانه زندگی کنیم، سرشار از رحمت باشه رفتار ما، این استش که خود ما غرق در رحمت و مهربانی باشیم. و واقعش این هستش که ما خودمون غرق در رحمت و مهربانی هستیم. باید اینو ببینیم، بچشیم. نه تنها برای مهربان بودن و غرق در رحمت بودن، بلکه برای معنویت ما هم این مقدمه بسیار مقدمه لازمیه. نمیشه خوب دینداری کرد بدون اینکه انسان مهربانی نچشیده باشه از پروردگار عالم. نمیشه خوب بندگی کرد بدون اینکه انسان رحمت خدای متعال رو درش غرق نباشه، نه اینکه فقط بچشه. به میزان رحمتی که از خدا درک میکنی میتونی عبادت قشنگ انجام بدی، و الا شک نکنید عبادت آفت میزنه. اگر خدای ما رو غرق در رحمت خودش نکنه و ما خدا رو عبادت کنیم رو حساب اعتقاداتمون، رو حساب بهشت و جهنم، رو حساب هر عقلانیت دیگری، این عبادت عبادت میشه، ولی عبادتی است که پر از آفت خواهد بود. آفتهایی که ممکنه دیگه ریشه عبادت و عبادت کننده رو بکنن. ولی کسی که غرق در رحمت خدا باشه میتونه عبادت سالم انجام بده، عبادت دلچسب و سالم، لذت بخش و مفید. اگر کسی غرق در رحمت الهی نباشه، بابت هر عبادتی یه ذره طلبکار میشه، بابت هر عبادتی یه ذره خودشو آدم حساب میکنه، یه ذره هم دیگران رو آدم حساب نمیکنه. حالا هی عبادت ها افزایش پیدا میکنه، اینم هی بیشتر دیگران آدم حساب نمیکنه. ولی کسی که غرق در رحمت خدا بود و عبادت کرد، هر عبادتی که انجام میده در واقع یه عکس العملی است به اون رحمتی که بهش رسیده. هنری نکرده، کاری نکرده، واسه چه عبادت شیرین و دلچسبی پیدا میکنه، راحت عبادت میکنه، اولا بیشتر لذت میبره، ثانیا کمتر بهش آفت میرسه، ثالثا وقتی که شما نسبت به یک مهربان دارید یک کاری رو انجام میدید، غرور نمیگیرد تو. شرمنده خدا باید بشه انسان از شدت رحمت پروردگار. خدایا به ما اینقدر لطف و عنایت داشته باش که هر عبادتی کردیم از سر شرمندگی نسبت به مهربانی های تو عبادت بکنیم. بگید الهی آمین، هم اشکالی نداره. بله خدایا اینقدر به ما محبت بکن که ما هر عبادتی میکنیم از سر محبت به تو عبادت بکنیم، از سر محبت تو به خودمون عبادت بکنیم، از سر شدت شرمندگی عبادت بکنیم. ببینید شما وقتی که نماز میخونید بعدش باید دو تا سجده شکر به جا بیارید، بعدش باید تعقیبات نماز بخونید، الهی هذهی صلاتی صلیت علی الحاجت منک الیها، بعد تا آخر ان کان فیها خلل او نقص من رکوعها و سجودها فلا تاخذنی و تفضل علی بالقبول والغفران. خدا دیگه من الان بهتر از این نتونستم بخونم دیگه، ایرادی داشت تو خودت ببخش. یعنی هم منت کشی میکنی خدا ببخش، هم سر به سجده شکر میگذاری. خب این الکی نباید باشه که، راستکی بخواد باشه باید غرق در رحمت خدا باشیم. خب هم برای اخلاق و رفتار خوب و مهربانان داشتن با دیگران باید غرق در رحمت خدا بود ابتداءً، و هم برای عبادت و معنویت خوب و سالم و لذت بخش باید غرق در رحمت خدا بود. این رحمت خدا که ما رو در بر بگیره تازه جون پیدا میکنیم. حرفای دیگه هم میشه زد. بذارید یه نمونه دیگه از این فواید غرق در رحمت خدا بودن رو هم عرض بکنم. این همه صفات بد برای انسان دیدید دیگران برمیشه مرند. در قرآن کریم هم آمده انسان خلق الانسان من عجل، یا انسان حلو است، اذا مسه الشر جزوع است. انسان حریص آفریده شده، انسان خیلی شتابگر است، انسان وقتی یه بدی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، بیتابه. اذا مسه الخير منوعا، وقتی که یه خیری بهش میرسه زود شروع میکنه خساست کردن. خب همین جور بدی هایی که برای انسان برشمرده شده که بسیارش طبیعی است. انسان حریص به مامونه است، حریص علی مامونه. این همه بدی های طبیعی، حالا بدی های اکتسابی رو کاریش نداریم، همین بدی های طبیعی که آدم نمیتونه ازش فرار بکنه. الناس ابناء الدنيا والولد متبوع على حب امه. آدمها فرزندان دنیا هستند و هر کسی مادرش رو طبیعتاً دوست داره. حب دنیا یه ایراد طبیعیه برای ماها. این ایرادهای طبیعی که آدم به این سادگی ازش نجات پیدا نمی‌کنه، اینا عین آب خوردن از بین میرن با رحمت خدا. کسی غرق در رحمت خدا باشه، کی گفته اصلا آدم عجولیه؟ اصلا و ابدا آروم. کی گفته حلوعه؟ کی گفته جزوعه؟ کی گفته منوعه؟ کی گفته حریصه؟ خدا فرموده، خدا برای ایشون نفرموده. خیلی متعادل، ریلکس، میل به لذت گناه نخواهد داشت. برای چی؟ لذت گناه براش مثل این میمونه که خودشو از طبقه 50 پرت کنه پایین. هیچ وقت فکرش به اینجا نمیرسه که این کارو بکنه. بهش میگم باری یه احساس سرسره بازی اون وسط هستا. بهت میگه که ببخشید اینجوری میگم، چون باید بگم قشنگ تعبیرشو. میگه خاک بر سرت، یه ذره احساس سرسره بازی بعدش با مغز بخوری زمین، برو دیوونه. منو داره دعوت میکنه از طبقه 50 خودتو پرت کن پایین. ولی خیلی قشنگه اون احساس سرسره که وسطش هست. آدم متعادل میگه برو ببینیم بابا مسخره بازیشو در آوردی. به من میگه بیا اون بالا خودتو با مغز پرت کن پایین، اون پایین متلاشی بشی. بعد یه ذره احساس سرسره بازی پیدا کنی. برو بابا دیوانه شده، چه پیشنهادایی من میده. این چقدر راحت تو برخورد میکنی با کسی که بهت بگه برای لذت سرسره بازی بیا خودتو از طبق پنجاهم پرت کن با این مثل چرت بازا، ببیند روزش بعدش متلاشی میشی. چقدر راحت برخورد میکنی. آدمی که غرق رحمت خدا باشه اینقدر متعادله از نظر روحی، بهش بگن بیا گناه بکن، این همین برخوردی که تو با پیشنهاد خودتو پرت کن از بالا به پایین داری، او این برخورد میکنه، راحت تهشو میبینه. آدمی که غرق رحمت خدا باشه اینقدر بصیرت پیدا میکنه. بابا بچه رو میگن که ببخشید من مثال میزنم، یعنی از شدت ناراحتی و اینکه کفرم در میاد مثال میزنم، والا شما افراد فرهیخته ای هستید، بدون مثالم میشه این کار این بحث رو راه انداخت رفت جلو. بچه باید شیر مادر بخوره. شیر مادر خصوصا اون اوائل که به دنیا میاد یه خصوصیاتی داره، هیچ به اسلام مواد غذایی تو دنیا نمیتونه جاشو پر بکنه. اخیراً هم ثابت شده هیچ غذایی به جای شیر مادر هیچ وقت نمیتونه جاشو برای بچه پر بکنه، حتی اگر بهترین افزودنی ها باشه. بچه محتاج شیر مادره، آفریده شده برای این شیر مادر، اینم آفریده شده برای تغذیه از شیر مادر. به خدا قسم ما از نوزاد به شیر مادر بیشتر به رحمت خدا نیازمندیم، خیلی نیازمندیم برای تعادل روحیمون، برای تعادل عقلیمون، برای همه چی، که بدونیم خدا نسبت به ما رحمت می آورد، خدا به ما رحم می کند. ابلیس لعین، ابلیس رجیم، اولین جنایتی که میکنه در پس هر گناهی به انسان القا میکنه که حالا دیگه خدا دوستت نداره، حالا دیگه خدا شایسته نیستی بهت رحم بکنه. اصلا میخواست ما رو وادار بکنه به گناه که این دومیه رو بندازه تو کاسه ما، چون ما با این دومیه بیشتر خودمون رو بدبخت میکنیم تا با گناه. یه حرف در گوشی بزنم، نرید بین اون بگید همینجوری ها، حالا ما داریم خصوصی صحبت میکنیم. ببین رفقا، میفرماید اگر بنده های من گناه نکنن که نیاز نباشه توبه کنن، من یک موجوداتی رو میآفرینم که بتونن گناه بکنن، که توبه کنن من ببخشمشون. اینقدر بخشیدن بنده هامو دوست دارم. گناه موضوعیت نداره اونقدری که اون نکبت بعد از گناه موضوعیت داره، و اونم یأس از رحمت خداست که شیطان پس از هر گناهی به آدم میده. این نری بینه اون بگه بگه پس عیبی نداره پس بریم گناه بکنیم، آثار سوء تربیتی داشته باشه. اینی که من برای شما گفتم روایت بود. اون یأس بعد از گناه، اونی که آدم خودش رو دیگه لایق رحمت خدا نمیدونه و خودش رو منقطع از رحمت خدا میدونه. خب باشه، تو لایق رحمت خدا نیستی، رحمت خدا به نمیرسه، چجوری راه میری؟ چجوری میری سر کار؟ چجوری زنده ای؟ چجوری نفس میکشی؟ میگه ما عادتمونه بدون رحمت خدا زندگی میکنیم. این قصه شوم بشریت امروزه که بهش مبتلاست. خب حالا تو گناه کردی، رحمت خدا بهت نمیرسه، مأیوس شدی، حالا کجا داری میری؟ میگه آقا هم سر کار. چجور زور داشتی بلند شی؟ چجور تونستی قدم برداری از قدم؟ تو بدون رحمت خدا هم زندگی میکنی؟ میگی بابا مدت هاست ما رو از شیر گرفتن. این بدترین نکبت بشره که میتونه انسان بهش مبتلا بشه، بی رحمت خدا زندگی کنه، زنده باشه. خیلی ها اینجوری هن. خب دیگه فقره اون حرفیه که امام صادق علیه السلام فرمود به اون دوستشون که شنیدن بعضی ها هستن 4 سال کربلا نرفتن ولی شیعه ما هم هستن. گوه آقا خیلی ها اینجوری هستن، آقا نمیخواست اینو آقا که میدونه خیلی ها اینجوری هستن، میخواد برو خودش نیاره. یعنی بگی مطلبو. فهمدن که نه، حضرت امام صادق علیه السلام نفهمدن خیلی ها، فهمدن شنیدن بعضی ها هستن 4 سال کربلا نرفتن. آقا خیلی ها اینجوری هم. بابا آقا میدونه خیلی ها اینجوری هم. یعنی فرمود آخه چجوری میشه؟ حالا زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، غرق شدن در رحمت الله الواسع است. این روز اول یه نکاتی گفتیم، امروز هم چند تا روایت آوردم براتون در این باره صحبت بکنیم. اصلا میخوایم همینو بگیم، بحثم سر سبک زندگی ماست. امام صادق علیه السلام فرمود میشه 4 سال نرفتی کربلا؟ بعد چجوری میشه 4؟ این خودتو غرق در رحمت خدا بدونی، غذا بخور سرما نخوری، غذا بخور، یه هفته است هیچی نخورده، بعد میخواد سرما هم نخوره. خب سرما میخوری دیگه، ضعیف میشه بدنه، ویروس ها پدرش رو در میارن، کوچکترین سرما تو رو از کار میندازه. غذا بخور، غذای انسان رحمت خداست. اگه بگم فقط و فقط رحمت خداست، غلط نگفتم. اگه بگم خیلی ما به این غذا احتیاج داریم، خیلی درست تر گفتم. چرا آقا عزیز من، چرا میفرماید هر کاری رو با رحمت من شروع کن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، دوبار از رحمت خدا در آغاز هر کار یاد کن. ماها مأیوسان از رحمت حضرت حقیم. تفسیر دقیق زندگی ما که بدون بسم الله الرحمن الرحیم کارمون پیش میره، بدون غرق بودن در رحمت خدا کارمون جلو میره. اینی که ما کلن اصلا مأیوسیم از رحمت پروردگار عالم. یأس از رحمت حق تنها گناهیه که بخشیده نمیشه. ما اهل این گناهیم. چه نیازی هست؟ چی از رحمت خدا به ما میرسه؟ حالا خدا همه کاراش مونده فقط رحمت به ما برسونه؟ نمیدونم، 1000 تا سخن سخیف دیگه از دل ما در میاد. ما مأیوس از رحمت حقیم، ما محتاج به رحمت حق خودمون نمیدونیم، در حالی که غرق در رحمت خداییم، در حالی که هر لحظه مثل ماهی که تو آب هست. تو اون افسانه میگفت ماهی کوچولو به مامانش، این آب چیه که میگن اگه ما از آب در بیایم بیرون خفه میشیم، این آب کجاست؟ حالا همون موقع داشت قلب قلب آب از دهنش میخورد و از گوشاش میزد بیرون. ما اینجوری نخیر. شما بفرمایید دیگه، شما به بنده بفرمایید، من سخنرانی تبلیغی نکنم بقیه حرفو بزنم. بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر کاری، هر حرکتی، برای چی فرمودن ما بگیم؟ برای چی گفتن؟ آقا بگو به نام خداوند دارای رحمت و رحمانیت و رحیمیت. چرا میگن آقا ما اینو بگیم؟ هیچی. خب فکر ما آدمیم دیگه. فکر ما آدمیم. خب آدمم به رحمت خدا احتیاج داره دیگه، اینجوریه دیگه، فکر ما آدمیم. خب اول صحبت گفتیم اگر میخواد کسی اهل رحمت باشه، مهربان باشه، خودش باید در رحمت رشد کرده باشه. اگر کسی میخواد عبادت خوب بکنه، باید در رحمت خدا رشد کرده باشه و نفس بکشه. اگر میخواد کسی گناه ترک بکنه، به تعادل برسه، راحت گناهو بذاره کنار، باید در رحمت خدا تنفس کرده باشه و زندگی کرده باشه و شکر کرده باشه. خب این رحمت خدا کجاست که ما این رحمت رو بهش خیلی هم نیاز داریم؟ این رحمت خدا هست، فقط ما باید درکش کنیم. داستان اینجاست. گرفتاری اینجاست. رحمت خدا هست، ما باید این رحمت رو ببینیمش، بفهمیمش و لمسش بکنیم. دیدن رحمت خدا هنره. دیروزم یک روایتی رو برای شما خوندم تا معلوم بشه این رحمت خدا کجاست، کجا میشه دیدش. رحمت خدا چیه؟ اینه که چشم ما نابینا بشه، بعد یه دفعه خدا معجزه آسا چشمی رو به ما بده، چشم ما رو شفا بده. آی خدا قربون مهربونیت برم، چی کار کردیم من دیگه نابینا شده بودم، همه دکترها جواب. آی خدا، اینه رحمت خدا، اینجوری به آدم میرسه. دیروز در اون حدیث شریف دیدید از علی ابن ابی طالب، اون زندیق پرسید چی؟ چرا شما به پیغمبرتون میگید رحمتا للعالمین؟ فرمود برای اینکه پیغمبر ما بعثه به تعریض لا به تصریح، پیغمبر ما رو خدا به اشاره فرستاد نه به تصریح. اگر دین ما دین تصریح بود رحمتش کمتر بود، دین ما دین اشاره است. اشاره که میکنه صریح بهت نمیگه، یعنی رحمت. صریح بهت نمیگه، صریح باهات صحبت نمیکنه، یعنی رحمت. چون صریح باهات صحبت کنه بیچاره میشه. خب دوستان ادامه بدن. امام صادق علیه السلام میفرماید اساسا قرآن کتاب اشاره است. قرآن کتاب رحمت میتونیم بگیم هست. قرآن کریمه، قرآن مجید کریمه، قرآن مهربان به ما. چرا با اشاره با ما صحبت میکنه؟ میفرماید قرآن همه آیاتش به ایاک اعنی و اسمع یا جار است. همه آیات قرآن با اشاره است. یه چیزای دیگه میخواد بگه، اینا رو داره به شما میفرماید. قرآن خیلی مهربانه. بگیری مطلب دیگه، رحمت هست، ببین رحمتو. من الان یه رحمتی که همه شماها درش غرقید به شما بگم. تازه این رحمتیه که همیشه باید دعا کنی برطرف بشه. چیه اون رحمت؟ اینم یه نوع رحمت دیگه. دوستان قاطی نکنن و الان توضیح میدم، بذار اول بگم چون ممکنه همین که بگم یه دفعه بزنید منو اصلا بابا این چی داره می صحب که آقا از آروم آروم اول بگم بعد توضیح بدم. آقا و مولای ما پشت پرده غیبته. این رحمتی بر ما نیست؟ نمیاد از ما چیزی بخواد که ما طاقتشو نداریم. طاقتشو نداری، نمیام. بیا آقا ما جهنم طاقتشو نداریم، جهان رو نجات بده. فرمود نه، من دلم نمیاد شما رو اذیت کنم. آقا ما ناشایستیم، طاقت نداریم، شما بیا کارتو بکن آقای من. نه، این رحمت خداست به شما. آقا اگه رحمته که خب بذاریم باشه دیگه. این دیگه خیلی نامردیه. تو چجور غیبت امام زمانو تفسیر به رحمت میکنی؟ هان چجور؟ همون جوری که امام امیرالمومنین فرمود که این که پیامبر تصریح نمیکرد به جانشینی من غالبا، این رحمتی بود برای کفار. اینکه گردن نزد منافقین رو، مهلت بهشون داد، این رحمتی بود به اونها. تا وقتی ما طاقت نیاریم امام زمان نمیاد. میخواد به ما ظلم کنه؟ نه، میخواد به ما رحم کنه. نه دیگه. تازه میخواد یه مقدار چرب و چلیترش هم بکنم. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا ما یاران تو اجرمون بالاتره یا یاران آخرین امام؟ حضرت فرمود معلومه یاران من شما. گفتن اون آخرین امام که یاران خیلی برجسته تری داره. فرمود بله، ولی اجرشون کمتره. گفت چرا؟ فرمود به این دلیل که اون آخرین امام حاکمه، حکومت میکنه، قدرت داره، غریب نیستن دیگه یارانش. ولی شما یاران من غریبید، شما تو تقیه به سر میبرید. من قبل از اینکه ادامه بدم حدیثو، یه عرضی رو اضافه کنم به فرمایش امام صادق علیه السلام. شما بفرمایید یاران امام صادق اجرشون بالاتره یا ماها؟ بله ماها دیگه، چون همون عزیز دل امام صادق رو هم ندیدیم، امکاناتمون خیلی کمتره از یاران امام صادق، ما اجرمون بیشتره. حالا ادامه بدیم روایتو. گوه آقا اگه ما اجرمون بیشتره پس چرا دعا کنیم ظهور رخ بده؟ شما بگو. من الان به شما بگم شبها مهدی فاطمه برای شما استغفار میکنن، شاید تو دعاهاشون استغفارهاشون یکی از جملاتی که بگن اینه: خدایا ببخش این دوستان ما رو، من بالا سرشون نبودم، خب طبیعی خراب بشن، امام زمانش رو ندیده، طبیعی، خدا ببخشش. خدا هم میبخشه. شما فکر میکنید بعد از ظهورم اینقدر راحت دادم بخشیده میشه؟ بعد یه کار خوب انجام میدی، ده برابر به ثواب میدن. قبول دارن آقایون؟ خب این رحمت نیست؟ خوش به حال ما که غرق در رحمت غیبت آقای امام زمانی، واقعا رحمته. پیامبر اکرم به منافقین و کفار رحمت می آورد، در این تردیدی نیست. منافقین و کفار نباید منافق و کفار می بودن. نباید منافق و کفار می بودن، نباید کافر می بودن، نباید منافق می بودن. ولی این که پیغمبر رحم داشت درش شکی هست؟ خیلی دشواره، سنگین این حرف که بله غیبت امام زمان برای ما رحمته. نگو آقا این حرفو. نه چرا نگم؟ سنگینه. میخوای سبک بشه، کمی لطیف بشه، قابل تحمل تر بشه و قابل پذیرش تر بشه. میدونی اگر مولای ما تشریف فرما بشون چه رحمت بیشتری از جانب مولای ما ما رو در بر خواهد گرفت؟ میدونی اگر زیر سایه آقات زندگی کنی چقدر بیشتر اقیانوس اقیانوس کهکشان کهکشان بیشتر از رحمت خدا دریافت خواهی کرد. اونو ببین، برو زجه بزن بگو خدای امام زمان منو برگردون. اونو برو ببین. به این مقدار مهربانی اکتفا نکن. اون رحمت رو بگیر. آقا شما که الان گناه کنی زودتر بخشیده میشه، ثواب کنی بیشتر اجر بهت میدن، چرا شما دعا میکنی برای اینکه امام زمانت بیاد؟ قیمت کارات ارزشش میاد پایین ها. امام صادق علیه السلام میفرماید دیگه اون زمان هنر نکردی کار خوب بکنی، اون زمان اگه خطا بکنی دیگه به این سادگی که بخشیده نمیشه، پس چرا داری اصرار میکنی آقات بیاد؟ جواب بده دیگه، بگو جوابو، بگو جانم، بگو جوابو، بگو که من اگه آقام بیاد دیگه اینجوری نیستم که، من اصلا این چیز دیگه میشم، من پروانه میشم برای شمعش. تو فکر من همینجور خراب میمونم، عقب مونده خواهم بود؟ آقا بهم قول داده بیاد دست بکشه رو سر من، قدرت معنوی 40 مرد رو به هم بده. بگو اگه آقام بیاد من اصلا اینجوری نمیمونم که. الان من چند تا کار خوب انجام میدم که حالا چند تا ثواب ببرم، ده برابر حساب میشه الان، چون آقام نیست کار خوب انجام میدم ده برابر حساب میشه. اصلا چند تا کار خوب میکنم، اصلا چقدر میفهمم که چند تا کار خوب بکنم؟ 10 تا کار خوب اگه انجام بدم، 100 تا بگو، اون زمان میلیاردی کار خوب انجام خواهم داد. بگو اینا رو دیگه، بگو جوابشو. آه غیبت رحمتیه برای تو. بله، چون منم شدم شبیه کفار و منافقین، ظرفیتم اومده پایین. پیغمبر اکرم صریح صحبت نمیکرد اینا زود نابود نمیشن. مهدی فاطمه هم نمیاد که به من امر بکنه، میترسه من نابود بشم. بله، منم مثل منافقین و کفار که مشمول رحمت پیامبر اکرم بودن، مشمول رحمت مهدی فاطمه شدم. آقا هی به من نگاه میکنه، هی سکوت میکنه. من بهتون بگم بعضی، این بعضی رو دوستان داشته باشن، قاعده کلی نیست. بعضی وقتا بعضی از ماها اگه ظرفیتشو داشته باشیم، به خدا مهدی فاطمه هنوز برای همه ظاهر نشده، برای ما ظاهر خواهد شد، دستورات خصوصیشو به ما خواهد داد. فلانی تو بیا این کارو برای ما بکن. منتها آقا رو نمیندازه هر جایی، رو نمیندازه. آقا بزرگه، به هر کسی رو نمیندازه. لا اله الا الله. ما غرق در رحمتی، مهم اینه که ما هنر داشته باشیم این رحمت رو ببینیم. یه سوال بکنم، همه با هم جواب بدید، یا بله میگید یا نه دیگه. حالی خواهش میکنم همه با هم جواب بدیم، چند جور جواب در میاد از ملت. آیا بچه ها رحمتی که از پدر و مادر داره بهشون میرسه، زحمتی که پدر داره میکشه میده مفت و مجانی این بچه نوش جان بکنه، درسشو بخونه، رشد کنه برای خودش، زحمتی که مادر داره میکشه، آیا بچه ها این رحمتی که از جانب پدر و مادر بهشون میرسه میفهمن؟ ما هم نمیفهمیم وقت خدا بهمون میرسه. اون تا بچه عقل نداره بفهمه، ما عقل داریم بفهمیم. همینه دیگه. یه کاری بکن بفهمی اینو، من نمیدونم چرا. یه کاری کن غرق در رحمت بودن خودت رو لمس کنی، به خودت تلقین کن. دیدید بعضی وقتا پدران مستعصل میشن، مادرها مستحصل میشن، میگن بابا یکی بیاد با این بچه ما صحبت کنه، بگه که بابا این بابات داره خودشو میکشه، خودشو کشت برای تو، قدرشو بدون. دی خودش از هیچ نمیتونه بگه، خودش نمیتونه چیزی بگه. چی بگم من؟ خداوند متعال پیامبران الهی رو فرستاده که بیان واسطه بشن، رحمت خدا رو برای ما اثبات بکنن. بعد میدونی چی شده؟ کار به عکس شده. خود این پیامبران و اولیاء الهی در راه هدایت ما اینقدر زجر کشیدن، اینقدر به ما مهربون هستن، خدا میاد میفرماید که بابا من باید بیام خودم به شما اثبات بکنم این پیغمبری که اومده به شما ثابت کنه من مهربانم. من الان خودم باید بیام به شما بگم بابا این پیغمبر شما کشت خودشو به خاطر شما، رحمت او رو ببینید. بابا نمیخوام رحمت من رو ببینید. اینجوری شده. فلسفه حضور پیغمبر چیه؟ اینه که بیاد رحمت خدا رو برای ما اثبات کنه. خدای شما ان ربکم رحیم یشکر القلیل، خدای شما مهربانه، کم و تشکر میکنه از شما. نمیدونم همینجوری هی بخواد رحمت خدا رو برای ما جا بندازه، بعد در این راه انقدر زجر میکشه، انقدر اذیت میشه، خدا میاد وسط، صدا میزنه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر من، ما قرآن نازل نکردیم اینقدر خودتو اذیت کنی، کشتی خودتو، لعلک باخون، نزدیک تو خودتو بکشی. آخه عزیز من، بعد میاد به ما میفرماد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما پیغمبری از جان شما از میان شما برای شما مبعوث کردیم، حریص شماست، ناراحت میشه چیزی شما را اذیت کنه، به مؤمنین که دیگه مضاعف رؤوف و رحیمه، ولی به همه حریصه، برای همه دلسوزه. رحمت خدا رو چجوری درک کنیم؟ در بزرگواریش درک کنید رحمت خدا رو، در این که با بندگانش با اشاره رفتار میکنه. بذارید من یه داستانی به شما بگم، بنده از یکی از اولیاء خدا شنیدم، مختصات جزئیش هم نمیگم، اصل ماجرا رو شما دریاب دیگه، بی خیال شو، بقیهش رو زیاد سخت نگیر. یا آقایی بود قبل از انقلاب، خیلی انقلابی بود تو ایران و جزء این شخصیت‌های سیاسی مشهور ایرانی هم نیست، البته ایرانی هست ولی ایرانی بود، یعنی ولی جزء اینا نیست، لذا تو فضای سیاسی داخل کشور ما ایشون هیچ وقت حرفش به میان نیست، ولی خیلی انقلابی بود، خیلی. بعد از انقلاب ضد امام شد. خب در حد مرجعیت تقلیدم خودش رو مطرح کرد و دیگه گزارش جزئیات بیشتر ندم. پیش یه آدم حسابی بودم که از نظر خیلی از خصیصین مکرر خدمت حضرت میرسیدن، یعنی یه آدم اینجوری، خدا حفظشون بکنه، نمیشه گیرش آورد به این سادگی، ولی از اوتادن انصافن. ایشون به بنده میفرمودن که من خیلی تأمل کردم ببینم ایشون چرا عاقبت به خیر نشد. این آقایی که قبل از انقلاب اینقدر انقلابی، همه چی میفهمید، چرا اینجوری شد؟ کتابی از زندگی ایشون چاپ کردن، منتشر کردن، من کتاب ایشون رو خوندم، چیزی دستگیرم نشد. آخر کتاب دیدم یه رؤیا، یه مکاشفه ای رو از ایشون نقل کردن، دیدم همه یه سر داستان اونجاست. ما باید رحمت خدا رو درک کنیم، رحمت خدا کجاست؟ این یه زیرکی میخواد. بعد گفتیم غیبت آقا امام زمان خودش اینم یه رحمته برای ما، بی ظرفیت ها، که انشاءالله ظرفیتمون رو این بالا بیشتر رحمت دریافت بکنیم. اشاره پیغمبر رحمته برای کفار و منافقین، برای اینکه زود از بین نرن، تصریح کنه زود از بین میرن. اون جواب امیرالمومنین برای و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بود دیگه، دوستان یادشون هست آیه قرآن، ما تو رو رحمتی برای عالمیان فرستادیم، اصلا کاری جز این نداری. گفت چه رحمتی وقتی که کفار و منافقین بهره ای نبردن؟ فرمود همون کنایه های پیغمبر رحمتی بود که مهلت بیشتری پیدا کنن. می گفت در اونجا نوشته بود ایشون 40 شب چهارشنبه رفتن مسجد سهله که یبن الحسن، آقای من یه عالم دینی هستم، یک طلبه با استعداد هستم، شما بگو من تکلیفم چیه، چه کنم، دوست دارم از شما دریافت بکنم من چه کنم. 40 شب چهارشنبه مسجد سهله که خدمت حضرت برسه، از حضرت استمداد به طلبه، آقا جون بفرمایید من چه کنم. بعد از 40 شب چهارشنبه مخلصانه زجه گریه نوشته اونجا، خودشون نوشتن، پسرشون نوشته براش، فرمان اکتبر از ناحیه مقدسه برای ایشان صادر شد. فرمان بنویس، تو برای ما بنویس، قلمت خوبه. آ ایشون کتاب می نوشت، انصافا جذابیت کتاباش بیشتر از شهید مطهری بود. بنده اینو به قضاوت خودم میگم که دبیر راه دوران مقطع راهنمایی بودم اون زمان، از کتابایشون خونده بودم، که اون گرمی متنای ایشون خیلی بیشتر از گرمی کتابای شهید مطهری بود، ولی اینکه کار مطالعات دینیمون من از کتابای شهید مطهری و تدریس اونو خلاصه کردن اونو اینها شروع کردم کنار طلبگی از اول دبیرستان سوم راهنمایی. ولی قبلش میخواستم کتاب خودم بخونم خارج از اون برنامه آموزشی که یه جایی معلم خدا خیر بده ای به ما میداد این کتابو میخوندم، و الا کتاب قصه و کتاب رمان میخوندم. وقت به عربی همونقدر جذاب مینوشت که به فارسی، به فارسی همونقدر جذاب که به عربی. ما میگفتیم انقلاب بشه چه شود، این یه انرژی میاد و لیدر و عمیق و جذاب و نکته سنج و چه کار خواهد کرد. فرمان اکتبر از ناحیه مقدسه درباره ایشون صادر شد. خب من به این ولی خدا این آدم حسابی گفتم خب این حالا ایرادش چیه؟ فرمود ایشون وقتی کتاب نوشت کتاب نوشت کتاب نوشت کتاب نوشت جا افتاد، مشهور شد، همه قبولش کردن، مجتهدم که بود بهش گفتن آقا رساله هم بده مرجع تقلیدم بشو، مرجع تقلیدم شد، مرجع تقلید شد نابود شد. ببین تو که بهت نگفته بودن، اصرار نکرده بودن بیا حتما از ما بپرس ما بهت بگیم چی کار کن، ولی اومدی پرسیدی، ما فقط گفتیم اکتبر، چیز دیگه هم گفتیم نگفتیم که چون یه زمانی اینقدر صفای باطن داشتی 10 تا کار میخواستی بکنی میگفتی من دست میزنم باید شما به ما بگی، حالا تا دیدی مرجعیت هم دم دستته زدی تو رگ. نمیپرسیدی خب هر کاری دلت میخواست میرفتی میکرد. ما که نگفتیم بیا بپرس، که ما گفتیم بیا بپرس، ما که چیزی نگفته بودیم، خودت بودی دیگه. فوقش میگفتیم خب تشخیص غلط داده، ولی اومدی اصرار کردی نه شما باید بگید، من اون کاری که شما بگید. خب اگه ما گفتیم، ما اون یه دونه رو گفتیم دیگه، چیز دیگه هم گفتیم؟ میخواستی برای اینم حداقل 40 شب دیگه بری مسجد سهله عزه بگیری؟ ما که نگفتیم بیا بگی، که ما که سکوت کرده بودیم، ما کاری نداشتیم با تو، تو اصرار کردی ما بگیم یه چیزی، ما گفتیم. چند تا کار دیگه میکنی؟ دستت به جایی بند نیست میای در خونه ما؟ دستت بند بشه دیگه ما کاری نداریم، ما خودمون تشخیص میدیم. این آقا میگفت اون آقا چون کاری غیر از اون دستور حضرت انجام داد اینجوری شد. چه اصراری داشتی حالا بیره حضرت دستور بگیری؟ حضرت سکوت کردن تو راحت برو دیگه. اگرچه آقای ابو ترابی به بنده میفرمودن که من یه بار خدمت آقای بهجت بودم، آقای بهجت میفرمودن قدیما مراجع نوعاً یا قدیما بوده یا نه نمیدونم، تا دستور از جانب حضرت نمی اومد مرجعیت قبول نمی کردن. ایشون می فرماد من به ایشون عرض کردم که آقا من هیچ وقت از شما از اینجور سوالا نمی کنم، ببخشید شما خودتون دستور از حضرت دریافت فرمودید دیگه. لابد آقای بهجت یه جوری برخورد کردن که یعنی اگر امر حضرت نبود محال بود یه هم چیزی. ما که چیز شور راحت باش، ما که کاری نداریم با شما، که برو زندگی تو بکن دیگه. اصرار میکنی 40 شب اومدی اونجا که آقا شما بگید. خب ما اون یه دونه رو گفتیم، میخواستیم بیشتر میگفتیم دیگه. گاهی اون سکوت رحمته. گاهی اینقدر خدا دوستت داره میری روضه امام حسین هیچی بهت نمیگه، نه خوابی میبینی نه مریضتو شفا میده نه گرفتاری تو باز، اصلا انگار نه انگار اینقدر تو مجلس روضه امام حسین غرقی. گاهی همین رحمته. خب اگه یه خوابی ببینی انرژی بگیری چی؟ خب اون رحمته. خب آقا اینجوری بگی خب همش رحمته، الهی فدات بشم من از اون وقت دارم به خودم میکشم همینو بگم همش رحمته. ببین همش رحمته، هرچی شد رحمته. همین میخواستم بگم. اینجوری باشه همش رحمته. یه وقت یه روز نمیتونی بری جلسه روزه، ما چرا امروز توفیق سلب شد؟ شاید امروز حاج آقا میخواسته یه حرفی بزنه، تو اهل عمل این حرف نبودی، نبردت، گفته تو به گوشت نرسه، به گوشت برسه بعد من میزنم اگه عمل نکنی. تو که اهل این حرف رو نمیخواد بری امروز. گاهی همین هم میشه رحمت، اصلا همش رحمت. دیگه منو گفت اون روی من معلوم بشه، اون خیلی چیزا میگم، منو وادار نکنه هر حرفی بزنم همش رحمته. گاهی آدم با یه خطای کوچیکی مشغول میشه که از یه جنایت بزرگی باز بمونه، اونم رحمته. گفت امام با از امام باقر علیه السلام سوال کرد آقا با گناه آدم میتونه بره بهش؟ فرمود بعضی از گناه ها بله. چی؟ گناه میکنه میگه خاک بر سر من، عجب جنایتی کردم، داشت مغرور میشد، این میشه رحمت براش. امروز خیلی حرفا ما زدیم که ممکنه آثار سوء تربیتی داشته باشه، ولی خب چیکار کنیم دیگه، چیکار کنیم، من نگیم اینا رو. علی الهی دورت بگردم، خودتو محدود به رحمت حد اقلی پروردگار نکن، برو تو رحمت بیکرانه خدا غور کن. خودشو کشت، امام زمان لب از لب باز کنه یه امری بهش بکنه، بعدش هم ضایع کرد اون امر رو از بین برد. حالا هی دلش خوشه که آقا به من یه دستوری دادن. بنده خدا کجای کاری؟ آقا با بعضیا هر شب میره درد دل میکنه، میگه فلانی دلمون گرفت، اومدیم با تو صحبت کنیم دلمون باز بشه. با یک کسی رفتیم پیش یه آدم حسابی دیگه ای، اومدیم بیرون داشت خودشو میزد، علم غیب و این حرف هم نداره ها، چشم برزخی و اینا نداره، دل پاکی داره اون آدم حسابی. گفت دیدی منو داد داغونم کرد؟ گفتم چی شد؟ من که نفهمیدم، چیزی نگفت، همینجور نشسته بودیم ناغافل. گفت بعضی ها یه بار خدمت مهدی فاطمه رسیدن تو عمرشون، فکر میکنن خیلیه، بعضی ها مکرر دائمی برنامه شون بود خدمت امام زمان برسن. وقتی میگفتش که من پیش ایشون نشسته بودم، گفتم که من یه بار پیش حضرت رفتم، حضرت یه همچی دستوراتی به من دادن، کاش بگم ببینم مثلا تحلیل ایشون چیه و اینا. اصلا این نگفته بود، او همجوری ناغافل خودش گفتش که بعضی رفتن یه بار خدمت حضرت، فکر کنم خیلیه، زد داغونش کرد اینا. برو ببینیم بابا یه بار حالا خدمت حضرت استیفه میکنی چیکار کردی؟ بیشترشو بخواه. رحمت الهی رو درک کردن کار دشواریه. آقا من میخوام رحمت خدا رو درک کنم، چیکار کنم؟ یکی از جاهایی که میتونی رحمت خدا رو درک کنی و هیچ وقت هیچ جور دیگه نمیتونی اینجوری رحمت خدا رو درک کنی، کنار گودی قتلگاه ابا عبدالله الحسین. ببین خدا حسین رو به خاطر تو به میدان فرستاده. ببین اگه کسی اینجا رحمت خدا رو درک کرد، بقیه جا هم میفهمه. درک نکرد ولش کن، خودتو معطل نکن، با کلاس و کتاب و اینا دیگه جبران پذیر نیست. خدا حسینش رو دوست داره، خدا حاضر نیست احدی سنگی به پیشانی حسین بزنه، خدا راضی نمیشه، مطمئن باش. اما این که راضی میشه حسین به میدان بره، عرش به هم میریزه، میفرماید ملائکه من صبر کنید، عرش به هم ریخت و خدا مهدی فاطمه رو نشان داد، قول میدم انتقامش رو بگیرم، آرام باشید. خب چرا خدا تحمل میکنی این اوضاع رو؟ چقدر تحمل میکنی؟ نه بگذار، بذار من میخوام برای بنده های آخر از زمانم سنگ تموم بذارم، میخوام حجت تموم کنم. اینا باید مهربانی خدا رو بفهمن. حسین مأمور ابلاغ، لذا گفته میشه یا رحمت الله الواسع. مرحوم قاضی میفرماید چی؟ دیدم در عالم مکاشف رحمت الله الواسع حسین است. نمیدونم دیگه این مردم، شما فکرید الکی دیوونه ابوالفضل العباس میشن؟ میگه و دیدم باب رحمت الله الواسع ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. چی میشه زرتشتیان مرید ابوالفضل میشن؟ چی میشه؟ زجر بیشتری کشید ابوالفضل العباس. ابوالفضل العباس این مأموریت ویژه داره، همه باید برن در خونش. وقت رحمت اولیاء خدا رو چجوری میتونی درک کنی؟ این رحمت خدا به واسطه حسین علیه السلام، رحمت اولیاء خدا رو چجوری میتونی درک کنی؟ رحمت اولیاء خدا رو میتونی به واسطه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس درک بکنی. یه روزه بخونم، اصلا گریه نداره این روزه، داد بزن. بنابر یه نقلی ابوالفضل تا اجازه میدان گرفت لحظه آخر گفت آقا اجازه بده دو کلمه من با این مردم حرف بزنم، خدا شاهد داد نزنی من ناراحت میشم. این روزه ای نیست که همه باش گریه کنن. آقا امام حسین فرمود برو عباس هم صحبت کن. میدونی اومد به مردم چی گفت؟ گفت همه اصحاب این مردو کشتید، بچه ها و اهل بیتشو کشتید، بیاید خودشو نکشید میبخشه شما رو. بیاید نکشید، این حسینه. این حسینه، این جنایت رو نکردی. خودتون رو بیشتر بدبخت نکنید، خودتون رو بیچاره نکنید. این حسینه، کم نیست. خود حسین رو نکشید بیچاره میشید. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.